متن حیدری از ایلام در برنامه اعلام حضور کردن. آقا محمد چراغی از چهاردانگه، جناب ارجمندی کیا، آقای حمید بیسادی از لواسون و همه عزیزانی که لطف داشتن تا این لحظه از طریق 3094 همراه ما بودن. یادتون باشه از ساعت 21 آغاز شده محدودیت ها، تردد تا ساعت 4 صبح در سطح شهر تهران. شهرهای قرمز ممنوع هست، خیلی مراقب خودتون باید باشید و رعایت بکنید. متشکرم که در این نوبت هم همراه برنامه تهران 24 بودین. باید با شما بزرگواران و عزیزان خداحافظی بکنم با سرود شب خوش و به امید فردا.
گرفتی خستگیامو با نوازش، بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حوصله کردی، شنیدی صدامو، عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که برشه از عطر تازه تو، میره دلشوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبم، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و همان، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و همان، حال و همان.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنم. این کتاب را سال 1381 انتشارات سروش با مقدمه از استاد محمد رضا حکیمی منتشر کرده است. عنوان فرعی اثر فاطمه چه گفت مدینه چه شد است که در سال 1382 به عنوان یکی از 10 اثر برگزیده در جشنواره بین المللی کتاب سال ولایت معرفی شد. داورانی که در انتخاب این اثر به عنوان برگزیده نقش داشتند، استاد جعفر سبحانی، زنده یاد سید جعفر شهیدی و استاد زین العابدین قربانی بودند. این نامها نشان دهنده اعتبار و اهمیت کتاب شهر گمشده می تواند باشد. شما عزیزان، برداشتی از این کتاب را با انتخاب و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی می شنوید. اضافه کنم که تهیه کننده برنامه زرین کشاورز است، صدا برداری برنامه را محسن فرهانی به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان می کند. هیچ کس باور نمی کرد که فاطمه آن گونه از جان گذشته و بیباک راه پدر را ادامه دهد. شبها هنگامی که تاریکی شب مدینه را فرا می گرفت، زهرا از خانه خود بیرون می آمد، سوار بر مرکب همراه دو فرزندش حسن و حسین، در حالی که علی پیشا پیش آنها گام بر می داشت، به خانه انصار می رفت. صدای گام آنها سکوت شب را می شکست. انصار آخرین امید فاطمه برای نجات پیام پیامبر از چنگ ارتجاع عرب بود. هنوز امیدوار بود همان گونه که انصار از پیامبر دفاع می کردند از پیام او هم دفاع کنند. او صریحا آنان را به قیام علیه وضع موجود، بیعت با علی و رویارویی با تحولات ناشی از همگرایی برخی از اصحاب با اشرافیت قریش فرا می خواند. نتایج این همگرایی را بسیار تلخ می دانست و آینده شومی را برای اسلام، برای مسلمانان و به ویژه برای بنی هاشم و انصار پیشبینی میکرد. با تیزبینی سر انگشت قریش و مخصوصاً بنی امیه را در تحولات جدید میدید و اشاره به کینه‌های به جا مانده از جنگ‌های بدر و احد میکرد و آنان را از خطری که پس از پیامبر پیام او را فرا گرفته بود بیم میداد. تصمیم گرفته بود بی‌واسطه با مردم سخن بگوید. به خوبی میدید که مدینه النبی از دست رفته است. میدید مسجد النبی بدون پیامبر پایگاه ارتجاع شده است. تصمیم گرفته بود نقاب اسلام و انقلاب را از سیمای ارتجاع عرب کنار بزند و به تاریخ سیمای پنهان ارتجاع را نشان بدهد. برای همین یک روز به مسجد پیامبر رفت و در حضور نخبگان سیاسی و توده‌های مردم، اعم از مهاجران و انصار، سخنان آفرینش را به مردم مطرح کرد. مسجد لبریز از جمعیت شده بود. این خبر که فاطمه با مردم سخن میگوید در مدینه پیچیده بود و هیچ کس دوست نداشت در این سخنرانی حضور نداشته باشد. همه آمده بودند و سخنان را شنیدند. هیچ صدایی جز صدای او در مسجد تنین انداز نبود. گویی صدای پیامبر است که از نای فاطمه با تاریخ سخن میگوید. گفتار او بوی قرآن و آوایش طعم آوای پیامبر را داشت. فاطمه مگر چه گفت؟ کلامش را با یاد خدا و آیه‌ای از قرآن آغاز کرد. سپس با مردم چنین گفت: ای مردم، بدانید من بی‌شبهه فاطمه ام و پدرم محمد. این نخستین و آخرین گفتار من با شماست. آنچرا که میگویم نه از راه صواب به خطا رفته و نه به عمد از آن کجروی دارم. چیزی که قابل تردید نیست این است که از میان خودتان پیامبری به سوی شما آمد و آنچرا که رنج شما در آن بود و بر وی سخت گران بود از بین برد. او این رسالت خود را در حالی که صفهای مشرکان را می شکافت و راه نفس را بر آنان می بست ابلاغ کرد. سرانجام سپاه دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد. بامداد اسلام از افق تاریک شرک به چهره تابناک حق جلوه‌گر شد. زعیم دین لب به سخن گشود و آوای شیاطین و گروه نفاق و کفر خاموش شد. در این هنگام بود که خدای متعال شما را از چنان وضع فلاکتبار و شرایط سخت نجات داد. اما همان زمان ناگاه یا شاخی از شیطان نمودار می شد و یا دهانی از مشرکان برای فرو بردن شما می جنبید. پدرم برادرش را به گلوگاه آن حوادث هولناک گسیل کرد. او هم با پایداری تا سر آن فتنه‌گران را به خاک نمالید و با شمشیر شرربارش آتش فتنه را خاموش نکرد برنگشت. اما شما در کمال آسایش خاطر و در ایمنی مطلق در انتظار هلاکت ما و جویای خبر سقوط مجاهدان اسلام به سر می بردید و به هنگام نبرد رویاروی عقب نشینی می کردید و از کارزار می گریختید. در چنین وضعی بود که گمراهان زبان گشودند و فرومایگان با قدر و منزلت شدند. باطلگرایان گمراه به صدا در آمدند و در قلمرو شما به تکاپو پرداختند. آنگاه زمینه برای شیطان فراهم شد. پس شیطان از نانگاه خود سر در آورد و شما را به سوی خود خواند. شما نیز با دل و جان به نداهای گمراه کننده شیطان پاسخ دادید و به خاموش کردن انوار روشن دین و از بین بردن سنت‌های پیامبر پاک پرداختید. اما چه کسی حکمش از حکم خدا بهتر است؟ آیا نمی‌دانید؟ نمی‌دانید که من دختر پیامبر شمایم؟ مانند آفتاب تابان بر شما روشن است که من دختر اویم. بنابراین آیا رواست که من در میراث پدر خود مغلوب شوم؟ با شمایم ای مسلمانان، ای بزرگ مردان، ای بازوان ملت. این کوتاه بینی و سوسنگری در حق من چرا؟ و این خواب آلودگی در برابر ستمی که بر من میرود چرا؟ چرا این گونه سکوت کرده اید و به خوشگذرانی و راحت طلبی روی آورده اید؟ چرا کسی را که شایسته دخل و تصرف در کارهاست کنار زده اید؟ چرا به تن پروری در گوشه آرام تن داده اید؟ بدانید اگر شما و تمام افراد روی زمین کافر شوند، از قدرت خدا چیزی نمی کاهد و خدا سخت بی نیاز از این چیز هاست. من آنچه را گفتم نه از راه جهالت به حال شما، بلکه از روی معرفت گفتم. سراسر مسجد پس از سخنان فاطمه به شور و ولوله افتاد. همه نگاه ها متوجه ابوبکر شده بود. ابوبکر که در مقابل فاطمه احساس ضعف می کرد گفت: تو ای دختر پیامبر راست گفتی. تو معدن حکمت و مرکز هدایت و رحمت و رکن دین و سرچشمه حجت هستی و من درستی گفتار تو را بعید نمی دانم. خطابه تو را انکار نمی کنم. ولی این مسلمانان بین من و شما داورند. آنان این خلافت را بعد از پیامبر برگردن من انداختند و آنچه گرفتم به اتفاق و تصمیم آنان گرفتم. فاطمه در ادامه و در سخنان زیبا و آهنگین و فشرده که بال به بال آیات قرآن می زد به ده‌ها موضوع فلسفی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی اشاره کرد. مسئولیت الهی انسان را یادآور شد و بر نقش محوری قرآن در زندگی تأکید نمود. سخنان فاطمه به خرد مردم تکیه داشت و سخنان ابوبکر به احساسات مردم. و چنین بود که فاطمه در جای دیگر دنباله سخنانش را اینگونه پی گرفت: راستی که کار اینان شگفت‌آور است. اینها به چه تکیه‌گاهی امید دارند و به چه ریسمانی چنگ زدند؟ اینها دنبال روها را به جای پیشروان نشاندند. پیشتازان را رها کردند و پسماندگان را گرفتند. ننگ و خاری باد بر کسانی که گمان می کنند کار خوبی کردند، در حالی که خود را و جامعه خیش را تباه ساختند و نمی دانند. آیا از کسی که مردم را به سوی حقیقت هدایت می کند باید پیروی کرد یا از آن که خود باید تحت رهبری قرار گیرد؟ شما مردم را چه شده است؟ به خدا سوگند که این کردار نابجا و ناپسند روزگار شما را سرشار از حوادثی خواهد کرد که نتایج شوم آن را در آینده خواهید دید. از این پس و از دنباله این رخدادها به جای شیر، خون تازه و زهر کشنده خواهید نوشید. پس خود را برای آغاز فتنه‌ها و حوادث ناگوار آماده کنید. چشم به راه شمشیرهای برنده و هرج و مرج فراگیرنده و استبداد ستمگران باشید که حق به شما را بربایند و مقدار ناچیزی به شما بدهند. ما چگونه می توانیم شما را به اجبار به راه حق ببریم در حالی که شما خودتان نمی خواهید؟ از آن پس فاطمه زندگی را با لبخند به مرگ پی گرفت. پیامبر در لحظاتی که آخرین جرعه‌های جام حیاتش را می نوشید به فاطمه که در سوگ او بیقراری می کرد گفته بود تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهد شد. فاطمه با شنیدن این خبر به جای آنکه تعجب کند و در اندوه و اندیشه فرو رود شکفته شد و لبخند زد. او به مرگ لبخند زده بود، زیرا در شرایطی که می دید چگونه پیام و دستاورد بزرگ پیامبر در خطر است زندگی برایش قابل تحمل نبود. گذشته از این فاطمه ریشه ملکوتی داشت و به ملکوت نزدیکتر بود تا به ناسوت. او در فضای لاهوت نفس می کشید در حالی که بر عرصه ناسوت قدم بر می داشت. بیشتر آسمانی بود تا زمینی، شاید اصلا زمینی نبود. خواستهایش، آرمانهایش، نیازهایش و حساسیتهایش همه از جنس خواستها و آرمانها و حساسیتهای زنان زمینی نبود. برای همین بود که زنان زمینی که دلباخته زر و زیور و زیبایی های سر و صورت و خانه و تنپوش بودند، روح بزرگ او را درک نمی کردند. روزها نگاه فاطمه به مسجد، محراب، منبر و خانه پیامبر که از او خالی بود خیره می شد و با خیال پدر درد دل می کرد. گرچه دیگر صدای محمد از خانه بر نمی خواست، ولی هر خشت و گلش با هزاران زبان با جان و دل فاطمه سخن می گفت. فاطمه می دانست که فصل جدید تاریخ اسلام با خون اهل بیت و یاران پیامبر نوشته خواهد شد. می دانست که هیچ وسیله‌ای برای رساندن صدایش از انتهای چاه خفقان و استبداد حاکم به گوش تاریخ در اختیار نداند. گویی همه چیز از دست رفته بود. همه به راه پیامبر و یادگارهای او قرآن، علی و فاطمه پشت کرده بودند. آرمانهای رهایی مستضعفان زمین بی پناه و بی دفاع مانده بود. اشراف قریش مست شده بودند. هیچ کس متوجه حمله مجدد شرک در احد تاریخ از پشت گردنه تسلیم به صحنه ایمان مردم و آرمان توحید نبود. هیچ کس زیر نقاب اسلام طلبی قریش سیمای ارتجاع عرب را نمی دید و این فاطمه بود که از موقعیت ویژه خود افق دور را می دید و در بیم خطرهایی که مسلمانان را تهدید می کرد به خود می لرزید و فریاد می کشید. اما فریادش در تنین هیاهوی ارتجاع عرب گم می شد. چشمه چشمای فاطمه پس از پیامبر همیشه جوشان بود و نیزار سینه سیناییش همیشه سوزان و خروشان. غم از بلندای پیشانیش و دیدگان پرفروغ و سوگمندش می بارید. پس از پیامبر هیچ کس جز فرشته مرگ لبخند فاطمه را ندید. علی در خطوط چهره رنگ پریده همسر رنج درون او را می‌خواند و می‌دید که چه آتشی در سینه او شعله ور است. او که داغ پیامبر را بر دل و رنج اسارت اسلام را در سینه داشت، در خلوت خاموش راز و نیاز شبانه‌اش غربت فاطمه را می‌گریست. چیزی نگذشت که خبر بیماری فاطمه و بستری شدنش در مدینه پیچید. حال زهرا روز به روز وخیم‌تر می‌شد. بنی هاشم و انصار نگران حال او بودند. علی رنج می‌کشید و خار در چشم و استخوان در گلو سکوت می‌کرد. رویای شیرین کودکان زهرا بهبودی او بود، ولی افسوس که این رویا دست نیافتنی شده بود. همه می‌دانستند که فاطمه از دست رفتنی است. در روزهای آخر عمرش به شمع میمانست که در آتش سینه خود قطره قطره و لحظه به لحظه آب میشد. پیراهن پیامبر را به دست میگرفت و آن را میبویید. سرانجام که لحظه‌های آخر فرا رسید به علی گفت هنگام مرگ من رسیده است. علی پرسید چگونه چنین چیزی میگویی در حالی که وحی از ما منقطع شده. پاسخ داد: همینک خواب مختصری مرا در بر گرفت. در خواب پدرم را دیدم که گفت تو امشب نزد ما خواهی بود. آنگاه وصیتش را به علی گفت. اما بیت الغزل وصیتش حرفی بود که درباره کفن و دفن خود ابراز کرد. علی جان، مرا شبانه غسل بده. شبانه کفن کن. شبانه و مخفیانه دفن کن. هرگز نگذار کسانی که مرا آزردند بر من نماز بگذارند و در تشییع جنازه هم شرکت کنند. و شب هنگام، آنگاه که چشم مردم گرم خواب است، مرا دفن کن. دقیقاً معلوم نیست چه ساعتی از شبانه روز بود که فاطمه چشم از این جهان بست. اسما میگوید علی در خانه نبود. ساعتی درنگ کردم. فاطمه را صدا زدم. جواب نداد. چندین بار تکرار کردم. پاسخ نداد. جلو رفتم. رویش را کنار زدم و دیدم از دنیا رفته است. خم شدم. گونه‌هایش را بیتابانه بوسیدم و سوگمندانه گفتم فاطمه سلام مرا به پیامبر خدا برسان.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، 11 کوید، 12 کوید، 13 کوید، 14 کوید، 19 کوید، 20 کوید، 20 کوید.
چرا وقتی حال هیچکی خوب نیست ما هم حالتونو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بدتر از همه است.
منظورم اینه که ما خوب میکنیم حالتونو.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
وبا، سل، هاون، باید جلوی کرونا لنگ بندازن. توی تاریخ نوشتن وبا که توی ایران اومد مردم چنان می‌مردن که گویی برگ از درخت می‌ریزد. مردم چنان می‌مردن. برای طاعونم گفتن آنهایی که دوچار طاعون بودند تنها می‌ماندند و خیشان و دوستانشان آنها را رها می‌کردند و بالاخره می‌مردند. حالا چرا میگم کرونا قلدرتره، مرگبارتره، ترسناکتره؟ چون موقع سل و وبا و طاعون ما اینقدر تکنولوژی پیشرفته علمی و پزشکی نداشتیم که. برای همین میمردن. میدونین تا الان توی دنیا چند نفر کرونا گرفتن؟ چند نفر مردن؟ چند نفر خوب شدن ولی باز دوباره گرفتن و مردن؟ شما که نگرفتی، شما که نمیگیری، شما که نمیمیری. اونام همینجوری فکر میکردن.
بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست.
بزن اون ماسکو.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو هر روز حالشو، هر شب خوابشو میذاره اکران. روزاش مال تو، شباش مال من، پس امشبم پا به پام بیدار با تهران. بیدار باش تهران، بیدار باش تهران، بیدار باش تهران، بیدار باش تهران.
به نام خداوند بخشنده، به نام خداوند مهربان، خانم ها، آقایان، اهالی محترم بیدار باش تهران، رادیو تهران، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. ساعت 2:01:30 دوم آذر ماه 1399 بامداد دوشنبه و اینجا رادیو تهران با بیدار باش دیگر در شب 220 سالی های معمولی در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 صبح. الهی که حال احوالتون خوب باشه، دلهاتون آرام باشه، لبهاتون پر لبخند، علی رغم همه مسائل و مشکلاتی که همه ما هم باش دست به گریبان هستیم، همه اتفاقات موجود رو هم میدونیم. ایشالله که حالتون خوب باشه. این 4 ساعت رو همراه ما باشید، در کنار شما خواهیم بود. امیدواریم که بتونیم دقایق و ساعت خوبی رو برای شما رقم بزنیم، یه 4 ساعتی ذهناتون رو دور بکنیم از دغدغه هاتون. حالا عوامل بیدار باش تهران امشب. تهیه کننده امیر حسین سقفی، صدا بردار معین خانی‌زاده، هماهنگی و ارتباطات قائم حاصل مهری. من مهدی مجنونی کسبایی. گفتن نداره و شما با خبرید که 30094 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-24-65-22-65-24-66 هم شماره تلفن های ماست که قرار برامون پیام صوتی بذارید، صداتون رو بشنویم.